بخش 35 نبردهای یهود با اسلام. ضرورت توجه به نقش یهود در نبردهای پیامبر صلی الله علیه و آله.
آنگونه که در بیشتر کتاب‌های تاریخ عملیات‌های بدر و احد تشریح و ریشه یابی شده، در مورد نبردهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با یهودیان کار پژوهشی صورت نگرفته است. در تاریخ نگاری معمول نبردهای پیامبر صلوات الله علیه با یهود همواره کم ارزش و دست دوم بوده است، در حالی که تمام نیروی مشرکان تنها در 3 نبرد بدر، احد و خندق پایان یافت، اما یهود تا پایان عمر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از مبارزه دست نکشید. عملیات‌های یهود دارای پیچیدگی خاصی است. پیامبر صلوات الله علیه از کودکی تا زمان رحلت که سپاه اسامه را برای نبرد موته آماده کرده بود، بارها با یهود رویارویی‌هایی داشته است، ولی تاریخ نگاران آنها را با دقت کافی بررسی نکردند. یکی از کیدهای یهود در عملیات‌ها این بود که ضربات خود را به دین خاتم می‌زد و سپس به گونه‌ای وانمود می‌کرد که گویی آنها بودند که مظلومان مورد هجوم قرار گرفتند. برای اثبات این مطلب کافی است زمان حساس عملیات‌های بنی قینقاع، بنی نظیر و بنی قریظه و نوع عملیات آنها را به دقت بررسی کنیم. این مطلب خود به تنهایی نشان می‌دهد که یهود در طراحی عملیات بسیار زیرکانه عمل می‌کرد، در حالی که نوعی روحیه عجولانه در عملکرد مشرکان هویدا است. با نظرداشت این مطلب که در نبردهای فیزیکی و روانی پیچیده علیه پیامبر اسلام صلوات الله علیه مقصر دانستن صرف مشرکان ما را به بیراهه می‌برد و تحلیل‌های تاریخی ما را ناقص می‌کند، مناسب است برای رسیدن به حقیقت تاریخ اتحاد مشرکان، یهود و منافقان را در نظر گرفته و از تحلیل‌های تک محوری بپرهیزیم.
بنی قینقاع، نخستین شورش یهود.
جنگ بدر و شکست قریش به هر اندازه برای مسلمانان عظمت، شکوه و شادی آفرید، برای یهودیان ساکن در مدینه و اطراف آن ترس، وحشت و ناراحتی ایجاد کرد. زیرا تا به آن روز یهودیان آن منطقه اهمیت زیادی به تبلیغات اسلام و پیشرفت مسلمانان نمی دادند و خطری از این ناحیه احساس نمی کردند. اما پیروزی مسلمانان در جنگ بدر قدرت و نیروی آنها را آشکار ساخت. از این رو آنها به آزار و اذیت مسلمانان و پیمان شکنی رو آوردند.
کعب ابن اشرف بر کشته شدن بزرگان قریش مرثیه سرود و آنان را بر جنگ با مسلمانان تحریک کرد. کعب در بازگشت به مدینه نیز اشعار توهین‌آمیزی در وصف زنان مسلمان سرود. او پیامبر اکرم صلوات الله علیه و یارانش را نیز هجو می کرد و با سخنان خود به آنان آزار می رساند و دیگران را علیه آنان تحریک می کرد. بدین ترتیب یهودیان پیمانی را که با مسلمانان بسته بودند تا علیه آنها اقدامی نکنند شکستند. برخی معتقدند این آیه در همین مورد نازل شده است.
هرگاه از خیانت قومی بیم داشته باشی، به طور عادلانه به آنان اعلام کن که پیمانشان لغو شده است، زیرا خداوند خائنان را دوست ندارد.
بنی قینقاع نخستین گروه یهودی بود که پیمان خیش را با پیامبر خدا نادیده گرفت و با مسلمانان وارد جنگ شد. این قبیله که شجاع‌ترین قبیله یهودیان به شمار می رفت، هیچ کشت و زرعی نداشت و کارشان زرگری بود.
پس از جنگ بدر و در شرایطی که یهودیان جنگ تبلیغاتی علیه مسلمانان به راه انداخته بودند، مردی یهودی از قبیله بنی قینقاع در بازار این قبیله دو طرف دامن زنی از انصار را که در مغازه مردی یهودی نشسته بود با میخ به زمین چسباند. زن که متوجه کار او نشده بود، به هنگام برخاستن پشتش برهنه شد و یهودیان به او خندیدند. مرد مسلمانی که آنجا بود آن یهودی را به قتل رساند. یهودیان نیز بر سر او ریختند و وی را کشتند. آنها عهدشان با پیامبر صلوات الله علیه را شکستند و به جنگ برخاستند و در قلعه های خیش مستقر شدند.
از این پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پی آنها فرستاد و در بازار بنی قینقا در جمع آنان فرمود: شما می دانید که من پیامبر خدا هستم. بنابراین قبل از آن که حادثه ای مانند بدر برای شما پیش آید، اسلام آورید و مراقب باشید. یهودیان گفتند: ای محمد، به آنچه با قوم خود در بدر انجام دادی مغرور نشو که آنان مرد جنگ نبودند و اگر ما به جنگ تو آییم خواهی دید که جنگجویانی مانند ما نیست.
حضرت تصمیم گرفت پاسخ این خیانت را با قدرت بدهد. مسلمانان 15 روز آنان را در دژهایشان محاصره کردند تا بنی قینقاع ناچار به تسلیم شدند. رسول خدا صلوات الله علیه دستور داد تا همه را به بند بکشند و قصد مجازات شدید آنان و به گفته مورخان حتی قصد کشتن تمام آنها را داشت. اما هم پیمانان ایشان وارد میدان شدند و آنقدر وساطت کردند تا حضرت دست از خونشان شسته و راضی به کوچاندن آنها شد. برای نمونه عبدالله ابن ابی پس از اسارت بنی قینقاع نزد پیامبر صلوات الله علیه آمد و از آن حضرت خواست درباره همپیمانان یهودیش نیکی کند، ولی رسول خدا صلوات الله علیه به او توجهی نکرد. جسورانه گریبان زره آن حضرت را گرفت و با تندی خواسته خود را تکرار کرد. پیامبر صلوات الله علیه فرمود: رهایم کن. اما عبدالله همچنان بر آزادی بنی قینقاع پافشاری کرد و گفت: آیا می‌خواهید 400 زره پوش و 300 بی‌زره را که در مواقع حساس به کمکم شتافتند درو کنی؟ رسول خدا صلوات الله علیه که وضع را چنان دید مجبور به آزادی بنی قینقاع شد. البته اموالشان را مصادره و آنها را تبعید کرد.
بنی نظیر، جنگ تمکارانه یهود.
پس از نبرد احد و بازگشت سپاهیان اسلام به مدینه، بنی نظیر با سوء قصد به جان پیامبر پیمان خود را شکستند. شرایط این نبرد بسیار بحرانی بود و روحیه مردم چندان مناسب جنگ نبود. نکته مهم در این رویارویی نقش همپیمانان یهود در مدینه است که با وعده یاری یهود آنان را به مقاومت تشویق کردند. با فرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سپاه اسلام به سوی قلعه بنی نظیر حرکت کرد. یهودیان با دیدن آنان درون قلعه هایشان رفتند. سپاه اسلام قلعه را محاصره کرد و این محاصره به طول انجامید. یکی از دلایل این محاصره آن بود که ارتباط یهود با منافقان مدینه که قول همکاری داده بودند قطع شود. بدین ترتیب بعد از 6 روز و طبق نقلی دیگر 15 روز محاصره و نرسیدن کمک از سوی منافقان و تخریب املاک بیرون قلعه توسط مسلمین، یهود تسلیم شد. مشروط به اینکه جانشان در امان باشد و جز اسلحه هر اساسیه‌ای که شترانشان قدرت حمله آنان را دارند با خود ببرند. یهود هنگام کوچ اجباری زنهایشان را وادار به دف زدن آواز خواندن کردند تا وانمود کنند که خار و زبون نیستند.
منافقان مدینه هنگام کوچ بنی نظیر با ناراحتی آنان را بدرقه کردند. زید ابن رفاعه در جمع بنی غنم پنهانی به عبدالله ابن ابی گفت: از نبود بنی نظیر در مدینه وحشت می کنم، ولی آنان به سوی عزت و ثروت می روند و به سوی قلعه هایی بلند که مانند اینجا نخواهد بود. مفسران و مورخان اتفاق نظر دارند که آیات 2 تا 15 سوره حشر درباره رویداد بنی نظیر نازل شدند، به گونه ای که ابن عباس آن را سوره بنی نظیر نامیده است.